فقه حکومتی استاد موسوی، شنبه 24 آبان 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. دوستان تکلیف بفرستن هرچی سریعتر. این 3 نفر تکلیف فرستادن، بقیه دوستان طبیعتا در حال انجام تکلیف هم، ولی این حال خیلی تبدیل به مقام نشه دیگه، حاله دیگه، حال باید سریع عبور کنه، زود به پایان برسه تا ما انشاءالله برسیم به مرحله بعد. ما الان جلسه بعد احتمالا وارد بحث روایات میشیم، این جلسه دیگه دوستان بعد امروز هر طور شده جمع جور کنن کارشون رو. البته تموم نمیشه، عرض کردم یه تکلیف شما میفرستین بعد تکلیف رو تکمیل میکنید این ارائه ما، ولی تکلیف اولیه فرستاده بشه تا من مطمئن بشم دوستان همه روایت باب رو دیدن. ادامه بعد رو خدمت دبیر شما بگویید، راستن هر ارتباطی با هر کسی پشت صحنه کلاس داری من در موردش پرسجو نمی کنم. شما اخاذی میخوای بکنی، هر کار میخوای بکنی. بیشتر بررسی قول شاخ و امثال ایشونه دیگه.
من جا خودم
هنوز حرفه ای نشده بشکر مادر بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای قرضاوی بارم بسم دارد بحث حرف شاخ میشن. این آقای شاخ توی دارتون آره بسکار میگه که آقا ما اتفاق میگه
چیزی از قبل که نموند نه؟
از قبل نه دیگه، از قبل چیزی نموند. اون ده تا موردی که تفاوت زکات در اسلام و زکات
که هر ده تا شما زیر سوال بردیم دیگه.
آره نیستشو نداشتیم، ولی یکیشو گفتیم اگه منظور امر معروف باشه خب این هر
دارم که امر معروف هم وجوبش تو ادیان قبلی صریح داریم. صریح مثلا کلا یه سری از عذابهایی که بنی اسرائیل اومد اصلا بادر انگی بود که امر معروف نیاز منکر نکردن. دین خدا عوض نمیشه. من بیشتر میخوام روی این نقطه وایستم، این حرفی که همیشه میزنم ازش هم کوتاه نمیام. دین خدا عوض نمیشه، آدمیزاد هم عوض نمیشه. این که دوران جدید و عالم تغییراتی کرده و بر اساس سیستم های جدید حیات اجتماعی باید احکام شرعی متفاوت دیگه بیاد و جوری دیگه بشریت اداره بکنیم، این اصلا کلا جور در نمیاد با تصویری که ما از انسان داریم. خب حالا بریم سراغ این حرف آقای شاخت که آقای قرضاوی میخواد نقدش کنه. چرا؟ چون آقای قرضاوی جنبندی چی شد؟ که اصلا کلن ادیان قبلی خبری نبود، نه زکاتی بود نه چیزی بود، اصلا وجوبی نداشت، سنت اجتماعی شکل نگرفت. آقای شاخت چرا داره عکسشو میگه؟ بگید آقایه.
گفتی دیگه آقای شاخت میخواد اینو اثبات کنه که آقای فضای زکات قبلا هم بوده و این چیزی که الان اتفاق افتاده سنت از طرفی برساخته مسلمینه، نه چیزی که مثلا جزء احکام اسلام باشه. اینا میخواد نشون بده که آقای خیلی مثلا فضای الهی و شرعی و اینا نداره، اینا خود مسلمین ساختن از طرفی فضای هم بوده و اسلام خیلی زیبای محترم.
یه بحثی رو شاخ داره توی بحث قبلی سر لغت زکات، اونو خوندی شما؟ واژه زکات
اینجا
اینجا نیست، قبلشه. تو مقدمه بحث لغوی، اگه کسی خونده اونو ارائه بده.
اونو که خوندیم
خوندین همونو پس بگیم، چون الان اصل دعواش اونجا شروع میشه و تقریبا میشه گفت همونجا هم بس تا حد جدی صورت بندیش معلوم میشه که ایشون چی میخواد بگه.
من
آره. اصل زکات میگه زاکوت بوده. آقا الان شما اکثر واژگانی که دارین استفاده میکنید، من اون دفعه گفتم سلام الان توی عبری میشه چی؟ شام. خب سلام همون سلامه، دقیقا با همون، فقط الفاظ عبری یه لحن خاصی داره. زکات زاکوته، سلات سالوته، سلام همینطور، شام. خب حتی نوع نگارشش هم همینطور. الهی الهی میشن. یعنی اون مخواد اکثر تصاویری که شما دارید از مفاهیم صورت واژگانی واحدی پیدا میکنن توی عبری و عربی. اینجا هم همین مشکله داره. خب میگه اگه زکات از زاکوته، یک لغت آرامی یهودی، بنابراین نمیتونی بگی زکات الان دعوا سر لغت دیگه، زکات از زاکوت اومده یا از طهاره اومده. چی میگه ایشون تو دایره المعارف اسلامی؟ دایره المعارف اسلامی هم میدونین دیگه، اکثرا اینا میان شروع میکنن غربی های دایره المعارف اسلامی مینویسن که واقعا کار قویه انصافا. بعد اینکه جهان اسلام شروع میکنه بنویسن دایره المعارف اسلامی، ما هم دایره المعارف داریم، ترکان دارن، عربان شروع کردن بنویسن دایره المعارف اسلامی، اصلا دپارتمان درست کردن تو خیلی از جهان اسلام تو کشورهای مختلفش. ما که الان دو تا دایره المعارف اسلامی داریم دیگه، یه دایره المعارف اسلامی ساختمون خیلی بزرگ در آقای مسعود بویژنوردی و مجموعه خودشون که دست عمری هست، یه دایره المعارف اسلامی هم هستش که آقای خامنه‌ای را انداخته همون اول انقلاب، اینه واضحی جریان دیگه هست. نه اون مسعود بویژنوردی، اون یکی دست اصلاح طلب هست، این یکی هم دست
آره.
نه فقه، اون یه چیز دیگه است، اون متأخر توی قوم هست همینجا. خب
میگه که آجا هرشاق میگه که در واقع میگه که از یهود اخذ شده و معناش معنی تقواه.
آها آقا کلمه زا... حالا نگاه کنید یه آدم یهودی خودش یه واژه ها رو عمیقا میشناسه. زکات از تزکیه میاد، نه از تزکیه هم نمیاد، از تقوا میاد. میگه ما از واژه زاکوت توی کتب آسمانیمون توی تورات بیشتر تو معنای تقوا داریم استفاده میکنیم. خب
بعد آیه قردار میگه که آقای مستشقه ها مثل شاخت امساده این کنن یه با اسلام دعوا دارن، سعی میکنن هر چیز از مفاهیم اسلامی و الفاظ و احکام شنن هست همه رو برگردنن به مصادر یهودی و نصرانی یا مثلا
شهر غربی و اینا همه زنه و اینا حرف درستی نیست و یه دلیل هم یارن داره در خب مسئله سر همینه دیگه. آقا اساسا ایشون میخواد منکر بشه که اسلام این واژه رو از یهود گرفت، مسلمان اینو از یهود گرفتن، ولی واقعیت اینه که یهود هم داره دین اون جایی که گرفته از دین اندالله گرفته دیگه. به خاطر این شما دارید یه واژه دارید دین اندالله اسلامه سلات، پس شما سلات رو سلات هم شروع کن به دعوا کردن. شما کلا میخوای یه چیز جداگانه بیاری. شما قبلت هم همون اول چی بوده؟ قبلت هم همون قبله یهود و نصارا بوده دیگه. الان شما برید توی کلیسای واهرای راه بندگان بکنید یه محراب داره مشخص قبول بره، شما قبله اول هم نگاه بکنید همون قبله است به سمت بیت المقدس. الان محرابا همه کلیساها رو به قبله است دیگه، قبلهشون کجاست؟ رو بیت المقدس. آه این نکته اساسی ها، وقتی که میبینید قبله ها قبله بیت المقدسه، لذا بیت المقدس برای همه اینا ما اولش بیت المقدس قبله مون بوده. یه دفعه قبله رو عوض میکنیم، دعوا هم سر همین بوده که اینا گفتن بابا اینا همین همین حرفی که شاخ الان میزنه قبلا اینا میزدن. فلنوندین نکه قبلتن فرداها قد نرا تقلب وجهک که فی السما. خب حالا
ایشون میگه که آقا ما کلی استعمال قرآنی داریم تو دوبر مکی و از اول اهل مکی زکات به همین معنی که نزد ما مسلمان هست در استعمال میشه سوره اعراف های سرخنجوشی سوره مریم و از سوره ها لالا لدیل سوره روح و ما خسته.
خب میگه اینا چون سواره چی هم؟
سواره مکی هم.
مکی هم. اولین شبه اینا با شبه جواب میدن دیگه. نه. حضرت رسول اولا یهودی ها تو مکه میگن نبودن. یهودی ها عمدتاً توی مدینه بودن. فضای یهود فضای مدینه فضای یهودی محور قبوله. این درش بحثی نیست. یهودی ها خیلی مدینه، اهل مدینه خیلی متأثر از یهود بودن. اهل مکه کمتر بودن. ولی یهود تو مکه هم بوده دیگه. دایی کی؟ دایی حضرت خدیجه یکی از یهودی های معروف همون بعد حضرت اصلا رفته دو بار رفته روم دو بار یه سفر تجاری اول سفر تجاری دوم هر دوش هم رفته تو همین شهر بصرا که شهر بصرا یکی از مناطق اصلی امپراتوری بیزانس بوده همچنان هم الان شما تو شهر بصرا آثار دیر و بحیرا هست و اون قلعه کذا و اینا همش هست خراب هم نشده از اون زمانی که پیامبر اکرم رفته خب معلومه دیگه رفته تو اون سنت سفر کرده اون سیه سفر میری یه جا نمیبینی سنتاشون لذا از اینجور شواهد دارن حالا ما که اصلا این حرفا رو کار نداریم ما حرفمون چیه؟ میگه اندالله آقا اینا قضیه اندالله زاکوت بوده و زکات بوده و یکسان بوده و برای این نشانه قوته شماست که این سنت واحد عالمی رو بخوای روش تاکید بکنی چه اصراری داری این قضیه رو جدا بکنی؟ اصرار ایشون بیشتر برای اینه که به این مستشرقا عرضشون اینه که این اصلا کلا یه پیغمبر یه عالم نعوذ بالله نعوذ شیاد بوده خیلی حرفه‌ای هم بوده ما سلطنت عرب و جهان رو گرفت به واسطه همین استفاده ای که از دین یهود بود خب
بعد این بس گرفت اول برشاق میگه اینا تو کلاه قرآن تکرار شده دومیش میگه که آقا این چه کاری که شما هر مشابه هست که بینید نویسا لفت پیدا کنید میخواد اونا رو سره بگید شاید مثلا این معنی نبوده که این تحکم بلا دلیل و ترجیح بلا مرجعه که شما بدون هیچ دلیل میگه آقا این چون دوتا شبیه هم لحاظ لفظی پس ریششون بیست
بابا ساده که نیست دوتا لفظ توی یک موضوع خاص اصطلاح حرف معقولی نیست یعنی ایشون میخواد جلوی مستشرقین مستشکل به نبوت رسول خدا وایسته یه سری چیزایی داره نفی میکنه دیگه خب این از این بریم سراغ بقیه حرفای شاخ پس بحث شاخ از خود لفظ زکات شروع میشه که این آقا از یهود گرفته شده و از کتاب آسمانی و ادامه پیدا میکنه
در ادامه این آقای شاخ میگه این چیزی که از زکات نازل شد و اینها با این چیزی که نظام زکاتی که بعداً بعد از پیامبر اتفاق افتاد این کدام با هم چیز ندارن نمان اختلاف دارن چرا که اصلا طبیعت زکات در ایام نبی اکرم طبیعت پیچیده و قامزی بود و این مالیاتی از مالیات های دین که دین اونها را آورده مصدوم نمیشه فلذا وقتی که پیامبر رحلت کردن خیلی از قبائل عرب و اینا چیز کردن امتناع کردن از دادن زکات چرا که اینا تصورشون این بود که اینا یه معاهده بستن با شخص پیامبر وقتی میشون از دنیا رفتن اون معاهده از بین میره و دیگه لازم نیست زکات که یه همه پیچیده و مثلا جزء بدای اصلی دین نبوده اینا دوباره بخوام پرداخت کنن
پیچیده منظور اینه قامز توی ادبیات مستشرقین ولی وقتا ما نگاه میکنیم میگیم آقا این حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت پیچیده ایه قرمی ها میگن اینا خب پیچیده بودنش به معنی مادرش هم به معنی چیه به همبر بودنشه آره شما اینجوری حساب نکنید کلمه قامزی که ایشون داره میگن آقا به همبر بودن آره بگن با خیلی اینا رفتارهای
پر
آره من یه چیزی پیچیده که میگن آقا خیلی پیچیده است پیچیدگی به معنی مثبت نمیگن به معنی منفی میگن یعنی قامزه قامزه یعنی به این معنی که انضباطی نداره یه جوری جمع جورش میکنن خب میگه اون اولش یه جوری جامعه جورش میگن چی؟ انضباطی نداشت، آیین‌نامه‌ای نداشت در زمان نبی اکرم. خب این دیگه از حرفای بی سوادیشه. خب
بعد دیگه حتی خود مؤمنین مثل
میگه اصلا از ذرائب مقتضی دین نبود. پیغمبر اکرم رفت، ببینید یهودی ها چجوری میفهمن دینو. اینجا دیگه نوع فهم یهوده. میگه آقا دین یه احکامی داره، یه سری احکام حکومتی دارن. پیغمبر اکرم یه شأن حاکمیتی داشت، شأن دینیش غیر از شأن حاکمیتیش. رو شأن حاکمیتیش اومد گفتش آقا من قرارداد حکومتی با شما میبندم، شما اینقدر بده. درسته؟ کنه یه قرارداد حکومتی بود، من حاکم شما در عوض این که شما زیر این حاکمیت قرار گرفتید و منم این امکانات رو بهتون میدم یا هر چیز دیگه ای، شما باید هم چیزی رو به من بدید.
خیلی حکومتی بود. بعد اینکه آقای قرضه اشکال می‌کنه، اینکه آقای آشاخت این احادیثی که میگه نه یه مورد ما مورد مناقشه قرار بود، لذا ادعا خود هست. بعد از این عبارتی که آورده نظام مطلقات لذی جا و رضا لید، نظامی که مسلمین اینو ساختن و در زمان نبی اکرم نبوده و نظام آورده شده توسط وحی هم نیست. بعد میگه از این چیزایی که مثلا بر اساس تجارب بشری و ایناست که مسلمین استفاده کردن از فارس و روم و غیره.
نگاه مستشرقین متوجه شد این چجوری هم؟ رفقا برین کار مطالعاتی رو کتاب آسمانی قبلی بکنین، رو عمان قبلی، این حرفی که ما زدیم که شما سنت اسلامی رو باید برمبنای چی بفهمین؟ سیغه قبلی، سیر قبلی، سیر قبلی میشه یکی کتاب آسمانی قبلی که قرآن نازل اون است، یکم سیره راجی زمینه اینو براتون فراهم میکنه که فهمای غلط داشته باشی. مثلا اینا یک از حرفی که دارن اینه که اون زمان که هیچ حدود و ثغور معلومی نداشته، بعدش اینا میان روم و ایران رو میبینن که چه مدلی زکات و مالیات جمع میکردن، مسلمین شروع میکنن این مدل. پس بنابراین خیلی از این احکام شرعی که شما دارین میگین متعلق به چیه؟ قبلیاش که زمان پیغمبر بوده که متخذ از یهود و نصارا بوده، خود پیغمبر یه احکام شرعی داشته از اندالله، ولی اینا رو از یهود گرفته شروع کرده بر اساس این شروع تعامل کردن با جامعه. یه سری چیزهای دیگه هم که بعداً از روم و ایرانی ها یاد میگیرن و اینا رو میان مسلمی شروع میکنن بر... این میشه احکام شرعی امروز مسلمان. این دیگه بی انضباطیه توی استدلال رفقا. طبعاً متأثر ما بودیم از سنت ایرانی، طبعاً زیر ساخت کتب آسمانی قبلی نشان دهنده سنت الهی است توی مسئله زکات. به اینا بحث ما نداریم. مسئله برای اینه که خداوند متعال آیا در شریعت الهی خودش همون چیزی که دین در تورات بود رو اومد تثبیت کرد و تصدیق کرد یا نه؟ یک سنتی بود یهود گرفتن، کاملا نگاه جامعه شناختی داشته باشه، یه سنت یهود داشت گرفت پیغمبر شروع کرد به استفاده کردن از اون. یهود یعنی همون یهود منحرف یا نه؟ این دین اسلام اومد که اون حقایقی که دو دین یهود بود و در بیاره و احیا بکنه. همینطور هم با بعد اون آیا پیغمبر اکرم آیین نامه آورد یا نه آورد؟ که ما داریم آیین نامه آورد. ولی این که بگی آقا دین یهود آیین نامه نداشت، این هم حرف باطلیه. این که ما بعدن سنت اسلامیمون بعد از تماس با سنت ایرانی ارتقا پیدا کرد، تو اینم بحث نیست. خیلی از مدل های حاکمیتی و حکمرانی ما عمدتا متاثر از ایرانی هست. یعنی چرا اولین تماس با ایرانی ها بود دیگه؟ رومی ها در مقام بعدی بودن. معمولا در دوره اموی شما تأثیرات از روم رو دارید، تو دوره اول خلافت اسلامی تأثیر از چیه؟ ایرانیه. مثلا تأثیر از نوع حکومت داری ایرانی ها، تأثیر از مدل تخریص، مدل خراج گرفتن، اکثر اینا همون مدل هایی بود که ایرانی ها داشتن بر مبنای اون خراج میگرفتن و مالیات میگرفتن. حالا اهل بیت این مثلا دارن تقدیر میکنن یا رد میکنن. این فهم خیلی فهم متفاوتی با این که شما اصلا اینا رو در کنار یه راست میگم. ما تو زکات چهار تا روایت داریم، این چهار تا روایت حالا میخوام تکلیفش معلوم کنم. حالا میرید سراغ همون چهار تا روایت که میخوام تکلیفش معلوم کنم، بعد ببینید میتونید اون مدلی، اون مدل رایجی که شما برام بدون در نظر گرفتن پس زمینه میخواهید تکلیف این روایت معلوم کنید، میتونید تکلیفش معلوم کنید یا نمیتونید.
حالا من درست فقط روشن، شما میگید که تطبیق حد اکثری رو میخواد شما بفرمایید که تطبیق 100% یکی قطعا نیست که اسلام و یهودیت، یهودیت تعریف نشده حتی
نه نیا کنید ما یه یهودیت تعریف شده داریم، اسلام میاد همینو برمیگردونه به اون یهودیت اصیل، یه مسیحیت تعریف شده داریم برمیگردونه به اون بله، و یه سری چیزهایی هم ارتقا میده. این ارتقا میده در فریضه یا در سنن، در فرایض خیلی کم داریم. یا زمان هم اسرهم بل اغلال التي كانت عليه، بله تقریبا، ولی تو سنت خیلی ما نکات جزئی داریم. سنت دیگه سنت ما سنه بگین، سنت ما سنه رسول الله صلی الله علیه و آله، سنت خود حضرت رسوله. یعنی سنت چه بسا در یهودیا اون وصی حضرت موسی علی نبی نو علیه السلام یه سنت خاصی رو بندازه توی یهود، ولی سنتی که حضرت رسول گذاشت توی این شریعت این شکلیه. ما هم میگیم فرائض ما فرض الله، هم میگیم ما سنه رسول الله. ما سنه رسول الله مثلا ما سنه رسول الله یکیش تو نمازه، تو نماز ما سنه رسول الله چیه؟ این نیست که صرف مثلا، حتی عرض کردم مواقیت صلات هم خیلیش چیه؟ جزء فرائضه، مواقیت جزء فرائضه دیگه، درسته؟ اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل و آناء الفجر، مواقیت رو معلوم کرده. خب این که رکعات جزء سنن که حضرت رفت توی اون سفر همونجا هم همه مربوط به چی میشه؟ معراج میشه. و اتفاقاتی که بعد از معراج افتاد که اصلا رکعات صلات اون موقع دیگه نه، قبلش که نماز اینجوری نبود دیگه، درسته؟ نماز اینجوری بود؟
دورکتی
بود. بله خب دورکت میشه فریضه، بقیهش میشه سنت. لذا شما احکام شرعی خاص سنت رو داری مخالف احکام، یعنی یه احکام ما داریم در مورد اون دورکت و یک رکعتی که اضافه میشه به اون دورکت اساسی فریضه که این احکامش با اون دورکت اول متفاوته. چرا؟ چون اینو ما سنه رسول الله. حالا مواقیت بوده تو ادیان قبلی هم بوده، عرض کردم همین الان هم اون جایی که پایبندن کلیسا دقیقاً توی همون مواقیت مختلف چیه زنگ میزنه، همه اینا یا تو خونه هاشون میرن نمازشون رو میخونن یا میان نماز جماعت میخونن توی کلیسا. یک شنبه هم که مثل جمعه های ما نماز جمعه دارن، یعنی همشون باید بلندشن بیان تو کلیسا نمازشون رو بخونن. تصویر حتی اینجوری شما متوجه میشین که این که روز تعطیل همه باید دور هم جمع بشن با هم دیگه عبادت دست جمع، این هم در شریعت حضرت ابراهیم چی؟ بوده، یه پدیده جدیدی نیست. من فقط عرضم از جلسه قبل اینه که حجم زیادی از این سنت ها نسبت به یهود و نصارا تغییر چندانی، یهود و نصارا که دارم میگم نسبت کتب آسمانی تورات انجیل تغییر زیر ساختی نداره. ما فرض الله خیلی تغییر اساسی نمی کنه. تغییر داره، قبول دارم، خداوند متعال برای امت ختمی یه فرایضی رو قرار داده، یه نکاتی رو در نظر گرفته، تفاوتش هم خود قرآن گفته. عرض کردم تفاوت عمدتاً به چیه؟ کنتم خیر امته. چرا؟ چون امر رو نهایت میکنم میکنی اصلا کلا شما یه امت متفاوتی، احکامی که شما دارید، فرایضی که برای شما در نظر میگیریم یک جنس دیگه است. این که جهاد واجبه، جهاد واجب هم بود، بر بقیه هم واجب بود. شما فکر نکنید نه، این دیگه اسلام جز مخصصات اسلام وجوب جهاده. وجوب جهاد یهودیا دارن یا نه؟ مسیحا دارن یا نه؟ همین الان جنگ چی میکنن؟ جنگ صلیبی یا واجبه؟ واقعا معتقدم واجبه، واجب شرعیه که برن با این مسلمانای کافر بجنگن. شرعی میدونن قصه رو. این تفکیر اولا اصلاح بکنیم که بدونیم وجوب نماز وجوبه، روزه وجوبه، حتی حج، حج در یهودی ها و مسیحی ها داشتن حج ها جز احکام متروکه شده دارن. حضرت ابراهیم رفت حج به جا آورد. صداقت شد؟ آره بله. خب صداقت شد. داریم که ادیان حضرت ابراهیم خودشون تو تورات هستش که حضرت ابراهیم رفت حج به جا آورد و خب همه اینا میدونن هر کاری که پیامبران الهی تبدیل به سنت کرده باشن باید به جا بیارن. ولی خب اینا از یک طرف میگن چرا این داره مشکل پیدا میشه؟ بسیم من عوض بکنم این
یک
وضع نشد. خب حالا من به یک وضع شدم ببینم درست میشن. آیا صلوات بفرستیم؟
اللهم صل علی محمد.
چنان گیره
یک
برنامه هست. من دوباره بیام تو اسکار بیام. بله بذاریم من میکروفونم فعال کنم. بله بفهم. پس بذاریم من این جمله رو تموم کنم بعد سوال شما رو پاسخ بدم. این نکته خیلی مهمه که شما اساساً احکام شرعیه رو روال تغییر و تحولاتش اینجوری ببینید. من حتی دارم وارد بعد از نبی اکرم میشم، میگم آقا ما سن رسول الله بعدن تکمیل میشه به واسطه چی؟ به واسطه اهل بیت. حالا شما میگید آقا تو این سنت بعد از رسول خدا، این سنت سال بعدینه، آیا سنت رسول خدا متأثر از سنت های یهود و نصارا بود یا نه؟ آیا سنت رسول الله متأثر از سنت های ایرانی و رومی بود یا نه؟ بله بود. این شاهد داره، هیچ ایرادی هم نداره. چه اشکالی داره؟ شما خیلی از این سنت هایی داریم بر مبنای دارایی تمدنی حریفه. چرا؟ نکته اصلی همینه رفقا. این سوال ما تو بحث سوممون میگیم، ولی الان اگه این مقدمه رو نگیم اصلا متوجه نمیشیم چه اتفاقی داره تو زکات میفته. با زکات اسلام می‌خواد چیکار کنه؟ سوال ما عمدتاً این بود دیگه. چون یه بحثی از تو فقه رایجه که ما قرار نبود در مورد اون صحبت بکنیم. ما زاویه دید دیدمون در مورد زکات بود. اسلام با زکات داره چیکار می‌کنه؟ گفتیم برای اینکه اینو بفهمیم بعد نگاه بکنیم ادیان قبلی با زکات داشتن چیکار می‌کردن. سنت جاهلی در مورد زکات چی بود تا بفهمیم اسلام چیکار کرد. و اسلام داره همون کارو می‌کنه بهتر. کارکردش رو میخوام متوجه بشیم چیه دیگه. شما نگاه بکن ببین توی محیط اجتماعی برای این کارکردهای مختلف چه ابزارهای و ادواتی رو در نظر گرفتن تمدنهای مختلف. این کارکرد رو اسلام طبعا مورد استفاده قرار میده، یه جایی هم مورد استفاده قرار نمیده، میگه آقا این کارکرد اصلا من قبول ندارم، این ابزار اصلا قبول ندارم. لذا مواجهه تمدنی شما میبینید توی مواجهه مخصوصا سنت عرض کردم فریضه اساسا ورای همه تمدن ها و تجربیات بشری، اما سنت اینطوری نیست. سنت در حال تعامل با تجربیات بشریه. حالا سنت رسول الله یا تغییر میکنه یا نه؟ ما سنن دو دسته داریم، سنن قطعیه و صاحب سنن حاکمیتی. پیامبر اکرم یه سری شئون داره، شئون حلال و محمدن حلال و للارم یام القیامه. امیر المؤمنین دعواش با اون سقیفه چیه؟ من میخوام اینه سنت رسول الله کنم. دعوا سر فریضه زنید، دعوا سر سنته. دعوای حضرت اساسا اینه آقا من سنی ام شما سنی نیستی. بر مبنای سنت رسول الله من میخوام عمل کنم. میگه نه نه، مبنای سنت رسول الله بعدن داستان درست کنم، اکتبر کنار ما یکی رو بیاریم که بر مبنای سنت شیخین حداقل عمل بکنه.
تو شورا
دیگه. چرا؟ چون مسئله اصلی این بود که آقا پیامبر اکرم میگه شئون چی داشت؟ حاکمیتی داشت، به وجه حاکمیت. من که حاکمم یه سری این شئونات حالا به من منتقل شده، من میتونم تغییرش بدم و میشه تغییر داد. بله میشه تغییر داد. یه سری سننی هست که سنن حاکمیتیه، متناسب با شرایط حاکمیتی نبی اکرم تغییر میکنه، بعدش میتونه تغییر بکنه. سوال پیش میاد تو این آیین‌نامه‌ای که شما دارید در مورد زکات کجاش حاکمیتیه، کجاش یه سنت لایتغیره الی یوم القیامه است، کجاش فریضه است؟ متوجه این دوستان چرا داریم این حرفا رو میزنیم؟ الان که اگه بیشتر بخونه روایت زکاتو بیشتر متوجه میشین همین روایت تعارض. بعد احساس میکنی این حرفی که داریم میزنیم منبره سخنرانی. آقا اصلا این معضل اساسی تعارض روایات موارد زکات جور دیگه ای حل نمیشه. پس نگاه کنید، ما بعد حضرت رسول اکرم هم شما سنت دارید، یه سری سننی رو حالا شأن اهل بیت چیه؟ شأن اهل بیت دو تا است. یه شأن دارن مفسر سنته، مثلا سنت ثابته رسول اکرم بیان شده، بیان مبهمه مجمله، اونو تبیین میکنن میگن الهی یوم القیامه همین بوده اون چیزی که از رسول آورده. یه جایی هم شأن حاکمیتیه. یعنی چی؟ یعنی تغییراتی توی زمان و مکان محقق میشن. این تغییرات زمان و مکان سوال از اینه، تأثری که بنده عرض کردم از سنت جاریه اجتماعی تمدن‌های دیگه در کجاست؟ تو این تیکه حاکمیتیه. لذا شما تو جمهوری اسلامی میگه ما یه سنتی داریم دموکراسی و رأی‌گیری و فلان استفاده می‌کنیم ازش، ولی باید روح اسلامی رو حاکم بکنی آخرش. نکردی عملا دستت به خطا رفته. سوال اینه امیرالمومنین دیگه چرا بذاره به سنت ایرانی عمل می‌کنه؟ رسول الله چرا داره اینجا سنت رومی رو میاره سر کار؟ خود حضرت میگه من نیومدم به دین کسرا و روم، کسرا و قیصر عمل بکنم، نمی کنم واقعا. ولی یه جایی میبینی این مدل از اینا اخذ، اون مدلی که تجربه شده داره میاد وسط جامعه اسلامی مورد استفاده قرار میگیره. سوال اینه ما چه تعاملی رو باید با مدل های تجربه شده بشری داشته باشیم تا اینکه بتونیم آخرش روح اسلامی رو حاکم بکنیم؟ یا وقتی میگیم آقا اصلا کلا همینا برن کنار، ما مثل داعش و طالبان میخوام بریم چادر بزنیم بیرون تا بریم تجربه رو درو خودمون درست بکنیم؟ یا وقتی میگیم آقا ما اصلا کلا حرفی نداریم، هر چی که این غربی ها بگن، هر چی تجربه های بشری بگیم، ما برنامه تجربه بشری میخوام بریم حکومت داره بکنیم، یه سری احکام فردی فرعی هم داریم، آقا بریم زکات بدین اینو عمل بکنیم. یا وقتی میگیم نه، من در حال تعاملم با تجربه بشری، اما آخرش میخوام حرف خودم رو سوار بکنم. یک جوری داری با تجربه بشری تعامل میکنی که داری مهیمه میشه. این همون تعابیری که قرآن کریم داره نسبت به کتب آسمانی قبلی. شما نمیگی خب هر چی یهود و نصارا بودن منم همونو میگم، میگه ببین پس ببینید چی میگه. میگه نه، مهیمنه بر اون از قرآن، یعنی بستر اونه، بستر همون یا حرف تورات انجیله. اسلام میاد مهیمن میشه، تعبیر خود قرآن در مورد نسبت خودش با انجیل و تورات دیگه. مهیمنه یعنی اون بستر اصلیه، ولی بر فراز این خیمه میاد میزنه و اینو اصلا عوض میکنه ماهیتشو. فراتر از قول نیا کنین، یه حرفی رو میزنه میگن حاشیه است، مثلا تصحیح داره میکنه. آقا این تورات انجیله یه چند تا نکته داره، تعبیر قرآن این نیست، خیلی دقیق تره تعبیر قرآن، به روح داره اشاره میکنه. صرفا یه جایی هست یه سنتی رو شما خلا کردین، میگه این سنت رو ببین اینجا اصطلاحش، اینجا رو پاک کن اینجوریش کن، این سنت رو ببین اینجاش پاک کن. یا خاصش میاد میگه نگاه کن، من 5 تا راهبرد اساسی میگم، کلا این سنت توی 5 تا راهبرد به خطا رفته، اینجا دیگه شما اومدی تو لایه روح وایس دادی، ولی ذا حیامان داری. ولی وقتی که میای پایین داری تصدیق میکنی. آره خب سوال شما بفهم.
شما فرمودید که تفاوت با این وجه دارم سوال میشه و تفاوت مثلا اسلام با اونا چیه؟ حالا یهودیت و مسیحیت تعریف نشده اگه میرسید خب شما ممنونید که از نانی امت. سوال اینه الان باز با اون تعاملی که نسبت به انسان داریم و برداشتی که ما از انسان داریم و اینها، امت چه اتفاقی برش افتاده؟ چی شده که مثلا امت مثلا رسول برکن اگه از نانی امت تغییر، انسان که تغییر نکرده، اینا هم که همونه. یعنی خواهم میگم این تغییر از ناهی اومد چجوری توضیح داده میشه؟ انسان که شما فرمودید تفسیری که ما از انسان داریم، انسان همون انسان
داریم. بله. یا کنید طبیعتا تو طول تاریخ خیلی چیزا عوض میشه. علارغم که 90% عوض نمی کنه، در این 90% من فعلا شما راحت گوش بدین، چون اصلا تو پدیده‌های انسانی درصد آوردن کار خطاییه. یه پدیده کم میسازی عملا رهزنه. 90% آدمی زاد هم آدمی زاده، تغییراتی برای این حاصل میشه. شما بگو 80%، بگو 70%، خب اما یه تغییراتی رو شما دارید. امت رسول الله واقعا مایستدن پای کار از رسول، جنگیدن دیگه. این امت با اون امت دیگه میگه فضل هل انت و اله ها اونا قاعدون یکی هم، با اون امت حضرت عیسی یکی هم، واقعا یکی نیستن.
مثلا میگم الان پیغمبر بیاد پای همون پیغمبر سازنده کرد، مثلا محکم مستقیم استقامت داره صبوره، بیاد پای هم یهودی از وایسه همونو زنده کنه و محکم یه امتی هم دور عذاب میرن همونو.
خب مسئله سر اینه که اون یه نکته اساسی وجود داره سر انبیا، خب که این نبی تجلی اسم خداست دیگه، هر نبی تجلی یکی از اسماء الهی، این اسماء هم هی داره تکامل پیدا می‌کنه تا میرسه به تجلی اسم اعظم که میشه خود حضرت رسول صلوات الله علیه، که دیگه جامع همه حقایق بشریه، همه صفات الهیه. همینطور که اسماء الهی داره تو انبیا تجلی پیدا می‌کنه و ارتقا پیدا می‌کنه، این اسم اسمیه که خداوند با اون اسم داره تدبیر میکنه امت رو دیگه، یعنی امت هی داره ارتقا پیدا میکنه تا یک نبی داره میاد متناسب با اون وضعی که امت داره. این اسم درمان کننده اون امته، ارتقا دهنده اون امته، تجلی خداوند متعالیه که در اون امت رو میاره توی اون مرحله بالاتر. لذا تا امت نرسه به یک مرتبه ای، اون نبی که تو مرتبه بالاتر اصلا نمیاد برسن تو اون امت. لذا شریعت هم همین ویژگی پیدا میکنه. اما یه نکته مهم ما داریم، از حضرت ابراهیم علی نبی نام علیه السلام الا یوم نهازا ما یه شریعت داریم. قبل شرایط دیگه بوده. شریعت آخر دین حنیفه. دین حنیف یعنی دین حنیفه. یک شریعت. نیا کنی شرایط قبلی نه اینکه نبوده، شریعت نداشتن. این ویژگی هایی که این انضباطی که این شریعت داشته اینقدر منضبط نبوده، اینقدر فرقاعده نبوده. حالا قواعد شریعت و ویژگی های شریعتی که زمان حضرت ابراهیم شروع میشه، شریعت نزد حضرت ابراهیم که نماز بوده، زکات بوده، حج بوده، امر معروف از منکر بوده، بعد هر کدوم از اینا یه حتی عدد و رقماش هم اینجور که ما خوندیم تا اینجا یه جاهایش هم عدد و رقماش هم یکیه. پس معلومه این شریعته، یعنی بشریت در زمان حضرت ابراهیم رسیده به این نقطه که این ویژگی رو داشته. لذا به اینا میگن ادیان ابراهیمی. خود قرآن هم میگه دیگه یک دین واحده، دین حنیف هم فطرت الله علتی همون ملت ابراهیم، ملت آبایی ابراهیم و اسماعیل و غیره و غیره. درسته؟ سوال اینه، پیامبر اکرم محیی ملت ابراهیمه، آیا شریعت جدیدی هم آورد؟ بله شریعت جدیدی آورد. این شریعت جدید به این معنی نیستش که همون دین حضرت ابراهیمه به یک معنی، به یک معنی همونه، به یک معنی دیگه داره توسعه پیدا میکنه، یک ارتقای پیدا میکنه، یک تغییر، ولی ویرایش دوست دار، ویرایش. همه تأکیدات من از ابتدا تا الان اینه، اینقدر متفاوت نبینی شریعت حضرت رسول اکرم با شریعت حضرت ابراهیم. شریعت حضرت ابراهیم همون شریعت حضرت موسی است، اینقدر متفاوت نیست، ولی سنت حضرت رسول متفاوته، قبول دارم.
اینو
ما چون ما نداریم که ما گیاه بیاد رو مسجدی داریم تجربه داشت، ما خیلی تجربه
نداریم، واقعا هم مثلا
داریم این 5 تا دوره کتر و اونا هم داشتن. خب حالا حضرت من مثلا
سن نه راکت سوم مثلا عقب
رو اون دو تا، بله نداریم، جزئیات رو نداریم، ولی اجمالش رو داریم. نیا کن اجمالش رو داریم،
ما بوده فرض الله بوده الان هم
نه، این که صلات فرض الله بوده که داریم، اصل صلات، اصل صلات، این که صلات، این که نماز رکوع داره، رکوع رو داریم، قیام و رکوع، یا همین الان هم نمازشون رکوع داره، عدد رکعات داره، رکعت داره، نماز عند الیهود و نصارا هم رکوع داره هم قیام داره. در مورد سجده بحثه، خب که سجده داشته نداشته، چون بعضی سجده دارن یا ندارن دیگه.
مریم هست مسجدی و
عقودی که مثلا حالا در مورد این جزء نماز باشه سجده بحثه، ولی خب الان بحثه به این معنی که الان یهود و نصارا متداول بینشون سجده نیست، رکوع دارن فقط. حالا یا کنین انگیزه های تحریف عمدتا شما حوزه سیاسی اجتماعیشو میتونید بفهمید. خب حوزه کجا وارد حوزه عبادی میشه، این برمیگرده به یه سری جریانات جزئی که ما جزئیات تاریخ ها و خیلی مورد بررسی قرار بدیم. فعلا تو بحث زکات ما میریم جلو و یه چیزایی میرسیم. من میگم الان اول از همه این تصویر اجمالی رو قبول بکنیم حداقل، چون اگه این تصویر اجمالی رو قبول نکنیم مثلا کلا بررسی کردن کتاب مقدس هیچ موضوعیت برام ارزشی برامون نداره. حتی آیات قرآن که ناظر به شریعت یهود و نصارا است هم بیانگر نکته ای نیست. آسانی به صلات و زکات، کلمه زکات رو که اینجا قرآن آورده مهم نیست. خب خلاصه کلا میخواد قرآن چی بگه؟ خب بابا قرآن میخواد بگه من دارم همون چیزی که حضرت عیسی آسانی به صلات و زکات، من حضرت عیسی از موقعی که فلمهد بود دیگه زبان باز کرد دیگه، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مکرما لما کنت و آتانی به صلات و زکات ما دمت حیا. یعنی همون موقعی که حضرت عیسی علیه السلام حضرت مریم اشاره کرد دیگه بهش که گفتن تو چی کاری کردی؟ زنا کردی و غیره و غیره. اشاره کرد به گهواره. گهواره اون کودک تو گهواره شروع کرد به سخن گفتن. همون لحظه گفت آقا من میخوام، من شریعتم تا مادم تا حیا اینه که نماز و به صلات و زکات. خب آقا زکات پس بوده دیگه، قرآن چی داره میگه؟ پس چرا این داره تاکید میکنه؟ کنه آقا یه سنتیه دیگه، این سنت ابراهیمی از اون موقع بوده الی یومنا هذا. خب این اجمالش. اما تفاصیل من قبول دارم، تفاصیل اگر با مداقه وارد این حوزه نشیم دوستان، عملا این حوزه میتونه کل شریعت محوری ما رو از دست، یعنی بعد مدتی منفعل در مقابل یهود نصارا بشیم. یعنی حرف مستشرقین رو قبول کنیم. این حرفی که من دارم میزنم مستشرقین در مورد اسلام میزنن، عمدتا میگن که آیا این اسلام اینجاش از فلان بخش یهود، اینجاش از فلان بخش کتاب مقدس، اینجاش از فلان بخش، چون اونا کتاب مقدس مسلطن دیگه. بعد این نگاه میکنم اینه اینا چقدر شبیه ما دارن حرف میزنن، پس معلوم ای پیغمبر، پس معلوم با یهودیا مشروع نشه، پس معلوم اینا از ما گرفته. خب چرا اینقدر کارش گرفت رفت به این عربا شروع کرد به همچی کاری کردن؟ بعد تاجر هم بود، اینا دینشون تجارت محوره فلانه به همان. چرا؟ چون دارن اسلام رو به عنوان یه پدیده اجتماعی عقلایی تحلیل میکنن. برعکس من دارم این تحلیل خیلی جاش قابل استفاده است، خیلی جاش هم حرف بی ربطه. هر بی ربطه به این معنی که مستندات دقیقی از متون روایی ما نداره. بله ما در مورد یه پدیده اجتماعی صحبت میکنیم به اسم امت رسول الله، ولی نباید این تحلیل رو سرسری بگیریم. سرسری بگیریم به چه معناست؟ به این معنی که تصویر کنیم که آقا داره یه پیغمبری بوده، این درصد وحی هم در کار نبوده، اینا عمدتا اینجوری دارن میگن. پیغمبر بوده یا نبودهش خیلی شلوول میگن این، ولی عمدتا اینا دارن میگن که حالا وحی یا در کار بوده یا نبوده، چه بوده چه نبوده، این از بر اساس تصورات خودش شروع کرده به بیان کردن اینا. بعد آخر تا میرسه به بعد از اون دیگه چه اون نکته شما هر شد آقا بریم ادامه.
در اسلام مدلیات چنه های وردن ها حق همون چیزی که قرآن کریم میگه و احادیث نبی اکرم که آقا نظام زکات در اسلام یک نظام بی‌سابقه است، هیچ نظام دینی و نظام انسانی قبلی تا حالا اینجوری عمل نکرده و ما فقط باید بگیم آقا این سبقت الله.
نه ایشون جواب میده دیگه، میگه آقا این دو تا ادعا کرد، یکی این که گفتید در عهد نبوت قامز بوده، قامز نبوده، قشنگ ذرائب داشته، آیین نامه داشته با جزئیات. روایت ما هم چی؟ همینو میگه دیگه که نبی اکرم انقدر گرفت انقدر نگرفت. پس این حرف شاخ بی حسابه، یعنی انقدر مطالعه نکردی اسلام. اگه جنگ‌تر بخونی میفهمی که نه پیامبر مشخص کرد جنگ‌های ردر اصلا اینجوری نباید تحلیل بکنی.
میگه این قموزی که تو میگی کجاست؟ خب پیغمبر که همه اینا مشخص کرده، کل اموال نامیه و اینا همه رو که در عصر خودش بوده
نبی اکرم بهش زکات بسته و حتی مواضیش هم واجبه از گوش رو نصف. آره یکی از سندهایی که معمولاً رقل میشه دوستان که ایشون خیلی تاکید کردن، خیلی خوب خیلی عالیه، این وثائق سیاسی للعهد النبوی. این وثائق سیاسی ها خیلی مهمه، مجموع مکاتبات و نامنگاری های بین نبی اکرم و قبائل مختلف بوده. البته شاخ اینا رو همه رو میگه چی؟ پیمان نامه. ما تو کتاب الاموال لیست اینا رو دیدیم، لیستشو واقعا دیدیم، متنو ندیدیم. این خیلی مهمه. شما دارید یه پدیده عبادی رو با یه پدیده سیاسی یعنی حاکمیتی، اولا این شاهد ماست، دال بر حکومتی بودن امر زکات، دال بر این که. اما یه نکته دیگه داره که چجوری پیامبر اکرم داره یه امر به شدت حاکمیتی و سیاسی رو هویت عبادی بهش میده. چطوری قرآن داره این کارو میکنه؟ چطوری خداوند متعالی این چیز رو جعل کرد؟ معمولا البته شرق شناسا به این وثائق که میرسن اینا رو میگن اینا متنهای قانونی حکومت نبی اکرم، قراردادهای حقوقیه. خب
بعد در ادامه میگن که حتی وقتش هم مشخص شده، حتی مصارفش هم مشخص شده که در چه جایی و صرف بشه، همچنین طریقه ادای زکات و اینکه یه گروهی هستن به اسم العاملین علیها، اونا که حضرت اینا رو میفرستادن در مدت یا هم ذکر شده، این همش مشخص قامز نیست. بعد میگه خب پس این اینکه آیت شاخ میگه که این قامزه این عجیبه، و از این عجیبتر اینه که بگید آقا این انها لم تکن ضربیت من ضرب علتی قضیا، این که میگه آقا این مالیات مالیات دینی نیست، این که باز خیلی عجیبتر. بعد میگه که چطور دو این حرف رو میزنید؟ در حضر نبیتی هم هر جا ارکان اسلام و فرایض اساسی اسلام رو نام بردن حتما زکات اومده، حتی بعد جا حج و صیام نیومده ولی صلات و زکات همیشه بوده، و این هم جز دعاهم الاسلام. بعد میگه حتی این زکات اینقدر مهمه که موجب قتال شده، یعنی تو احادیث که اون حدیثی که ابن عمر و ابی هریره نقل میکنم که حضرت میگه که ما میجنگیم تا اینکه صلات اقامه کنم و زکات بدم. بعد میگن در هر معاهده ای هم که حضرت این معاهده رو منعقد کردن با بقیه قوارض توی مکاتبات همه اینها بود.
خب تمام شد. آه عمدتا ایشون داره یه فهمی که شاخ داره که اصلا کلا بی‌انضباط بوده و اینا، این حرف به غلطیه. به درستی آقای قرضاوی داره مچ شاخ رو میگیره. از اون ور دیگه ولی یه نکته اساسی اینه که شاخ این بحثی که ایشون کرد ای کاش توسعه میداد، میومد سراغ کتب دینی یهود بررسی میکرد شریعتشون رو، بحث فقهیشون رو، مقدارشون و ضرائبشون رو. ای کاش رو صفر تثنیه بیشتر می‌ایستادیم. صفر تثنیه بین همه اسفار صفر چیه؟ شرعیه. بیشتر احکام شرعیه کتاب مقدس تو صفر تثنیه است. اینجا هم صریح داشت میگفت چی؟ تعشیر، یعنی یک دهم. زکات ما هم عمدتا یک دهم بوده. البته ما عشر رو گفتیم که عشر در سنت اسلامی، سنت جاهلی ببخشین، از چی میگرفتن؟ باجگیری بوده عمدتا هم از مال تجاره میگرفتن. پیامبر اکرم گفت لا عشر ولا حشر، یعنی ما عشر نمیگیریم، یعنی از مال تجاره. پیغمبر خب عشر نگرفت، چقدر گرفت از مال تجاره؟ نه 2.5% خمس حالا بعدن گرفتن اربان مکاسب. خب 2.5% از نه، اینم بعدش هم اربان مکاسب از چیه؟ از سود سالانه است. نه اینجا رأساً از خود مال و تجاره میگیری، شما رأساً از خود مال و تجاره چقدر میگیری؟ 2.5% بود. همین چیزی که ما برای زکات طلا و نقره، ما طلا و نقره رو عمدتاً از پیامبر اکرم داشتیم. مال و تجاره رو داریم، سنی ها قبول دارن، بین شیعه ها هم جناب صدوق قبول داره. آیون متأخر بعضی احتیاط واجب دادن، بعضی احتیاط مستحب. مثلا آیه سیستانی احتیاط واجب داده زکات مال و تجاره رو، بعضی از آیون احتیاط مستحب دادن زکات مال و تجاره، چون روایت داره دیگه. حالا میخونی شما که همه روایت شو ان شاء الله میخونین و میبینین فضای روایات چطوریه. ولی در هر حال پیامبر اکرم یک دهم نگرفت. عشر رو یک مقدار میشه تصویرش کرد که چطوری هویت جاریه داره. چطور؟ یک دهم خیلی رایجه. چرا؟ آفر محور دست است. شما اصلا نظام اعشاری داریم، یک دو سه چهار پنج شیش هفت ده، بعد میشه 11 12 13 14 انگشت آدمی زن. یکی میگم عوض نمیشه رفقا، عوض نمیشه بشریت. حتی شما زیر ساخت همه محاسبات چیه؟ نظام اعشاری. 10 تا. چرا؟ چون آدمیزا 10 تا انگشت داره. به همین سادگی نظام اعشاری. شما اعداد تا آخر عالم هم که بره همین بر اساس همین پایه داره توسعه پیدا میکنه. دیگه کسی با پاهاش انصافا نمیاد حساب کتاب بکنه. اونم پاهارم باید با دست بشمه دیگه، مشکلی نه. کلا آدم با دستش شروع میکنه حساب کتاب میکنه، چتکه میکنه توی. ولی خب ما تو اسلام یه حکم تقریبا میشه گفت حداقلی داریم توی مال تجاره. تو مال تجاره 2.5% داریم که همون 2.5% طلا و نقره. طلا و نقره البته مسکوک. حالا اینو بعدا میریم با جزئیاتش میخونیم. شبیه با ماست. اضافه. یک دهمی که اونا دارن میگن توی محصول زرع، در مورد زرع ما همین یک دهم داریم، اونا هم یک دهم دارن، پس معلومه اصل دارن، معلومه اصل دارن. در مورد رفقا عرض کردم اکثر احکام شرعی این حالت داره. در مورد ارث همین مسئله رو داره، ما ارث ما احکام ارث ما شبیه احکام ارث یهود و به تبع نصارا، احکام ذبح ما شبیه احکام یهود و نصارا. حالا یهود یه مقدار احکام سختگیرانه تری دارن، یعنی قشنگ رو به قبله باشه، ذکر به خدا بشه و بعد ذبح شکل بگیره، فرق یهودا جربه بشه، اینا رو دارن تزکیه. اونا فقط میگن بر یهود چی حرام شد؟
شحوم.
یهود حق خوردن دنبه و چربی حیوانی نداره، چربی حیوانی در یهود جایز نیست خوردنش، لذا اینا احکام کشنر دارن. احکام کشنر چیه؟ یعنی اینا رو که میزنن بعدش یه نمک خاصی میریزن که همون چربی ها هم بعد یه مدتی آب بشه بعد بتونن بخورن. خب اینا رو ما برداشتیم، اسلام میگه ما اینا رو برداشتیم، اینها هم توی شریعت حضرت ابراهیم
نبود.
ملت آبای ابراهیم و اسماعیل چرا؟ چون میگه این بنی اسرائیل یه ویژگیایی پیدا کردن، یه رفتاری کردن، مجبور شد خداوند متعال برای ادب کردن اینا یه احکام خاصی برای اینا بیاره. پیغمبر هم برگشت به همون دین حنیف، اون قشنگ مشخصش با استعلا شریعت سهلت سمحه. سهلت سمحه چرا؟ چون اون شریعت حضرت موسی علی نبی نو علیه السلام مجبور بود به خاطر اون ویژگی که بنی اسرائیل پیدا کرده، ویژگی های سختگیرانه ای رو داشته باشه. سختگیری هم کردن اونا، خیلی آدم نشدن، قوم برگزیده هم بودن دیگه، چیکارشون کنه. بعد برگشت به همون شریعت اسماعیل ابراهیمی صاف و ساده، توی سادگی خودش برگشت به دوران سادگی خودش. حالا بگذاریم، ایشالله حالا جلسه بعد ما بررسی روایات آغاز میکنیم. دوستان حتما آماده باشن، تکلیف حتما میاد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. رفقای مجازی هم که دیگه شنیدن تکالیف باشه دیگه، آقای یکی که اسم بیارم دیگه، آقای خواجه، آقای ادیب، آقای شبوی، آقای همت. نه کار رجالی انجام اول رجالی و فهرستی انجام. البته من یه دور اول روایات ولایت دلالی یه دور بررسی میکنم، ابواب مختلف و تعارض مشخص میکنیم، محل تعارض که معلوم شد یه دور بررسی رجالی میکنیم، بعدش یه بررسی دیگه تاریخی باید بکنیم. تاریخی به چه معنا؟ به این معنا که هر روایت رو ببریم تو محور زمان ائمه مختلف رو، روایت ائمه مختلف هم باید دوباره باید بیاریم بر اساس روایت بررسی بکنیم، مثلا از ذراره چه جور روایتی نقل شده، معارض از خود زراره داریم یا نداریم، معارض از خود مثلا
نگاه جنشناسی
هم باید باشه، آره، که ببینیم مثلا خود اون راوی، دقت کنید مثلا خود اون راوی دو تا نقل متفاوت خودش نقل کرده. خب این خیلی جالبه، وقتی خود راوی دو تا نقل متفاوت داره نقل میکنه یعنی چی؟ بله. حالا اجازه بدین دیگه شما ما. از اول نری سراغ آخر قصه. فعلا امروز تموم شد دیگه آقا، ما از برج عاج از امروز دیگه داریم میایم پایین، قشنگ دیگه میریم کف آیات رو باید ولی دوباره برمیگردیم ما از دوباره از برج عاج را شروع بکنیم. بله همون بچه یزا و انهم اسرا هم بله این نکته خیلی مهمیه. بعد وقتا برگشتن به همون سادگی خودش گرشته، یعنی شما یه حکم رو میذارین بشریت چیه؟ عمل نمی کنه، میگه خب واسه دیگه بابا این هم شد حکم.
نمیشه در مورد اهل بیت هم شما خصوصا سنت فرمی
رشد به این رشد متناسب با حال امت اینو عرض کردم دیگه. یعنی شما یه سنتی رو میاری بشریت همراهی نشون نمیده، میری بیشترش میکنی. یهود اصلا همینطوری بود دیگه، ویژگی یهود اینه که آقا از سر و سادگی کنار نمیومد. آقا این بقر به من بگو چجوری، از داستان از بقره شروع میشه. سوره بقره چی میگه؟ آره ان البقره تشابه علینا، به ما بگو چی اینجوری باشه یا اونجوری باشه. هی حضرت از میگه آقا این تصویر الحرف این آخر سبب لاشیت فیها شروع هی یکی این میپرسه این میپرسه. خب بگر شما میگه آقا جون به نفته همون کلی رو من میگفتم تموم بود دیگه. ای تو میای فهم میکنه هر چقدر آیین نامه دقیق تر باشه این بهتر، تکلیفش واضح تر میشه. لذا میگن لا تسالو عن اشیاء تو بلا کنن. اگه سوال اون چیزی که ما گفتیم بپذیرید، اون جایی که ما نگفتیم چی؟ نپرسید. آره نپرسید، خیلی جزئیاتو بس خود تو واگذار کردیم دیگه. این روایت معنادار میشه. ما قبل اینجوری نگاه میکنیم یعنی چی این سوالا چرا تو شریعت بپرسی که خیلی بهتره، جزئیات معلوم میشه. یه کاش میپرسیدیم ذریت من حمل نامه انوه بوده. آیه اینه دیگه، ذریت من حمل نامه انوه بکنه. اینا همه بشریت رفت زیر آب، تموم شد رفت. اینا باقی موندن دیگه، اینا باقی موندن و مورد عنایت ویژه قرار گرفتن. یه عده از امم دیگه هم بودن. از این آیه معلوم میشه درسته؟ خب نه، اون بخش اصلی مورد تمرکز اینا بودن.
یکی از بنی یعقوب مثلا یه مثلا عده بودن از کنعان باشه بره مثلا مصر، اونجا مثلا یه حالا خانواده هاشون یه گسترش پیدا کنن، مثلا یه قومی بشن اینجا مثلا اینا بودن. اینا یه قوم برگزیده میشن
بله دیگه، بیشتر این نه
اینا که همش اصلا زمان از اون یعقوب آدمای براشون بی خودی بودن،
بقیه بی خودتر بودن، بقیه بی خودتر بودن واقعا. هم
خوبشون
اینا، یعنی باور کنین رفقا بعضی وقتا خدا آدم تاریخ نبی اکرم رو میخونه میگه عجب مردم خوبی ما داریم، تاریخ زمان اهل بیت رو میخونه میگه عجب مردم خوبی، تاریخ نبی اکرم رو میخونه میگه بابا این زمان اهل بیت باز بهتر بودن. وقتی میگه تاریخ انبیا رو میخونیم میگه که اوه بابا اصلا کلا آدم نبودن اونا.
مثلا اون تفسیری که ما از انسان داریم که آقا انسان اینجوری انسان اینجوری اینا سازگاره، یعنی واقعا انسان هیچ رشدی نداشته تو این
جامعه بشری. چرا دیگه آقا
مثلا بشر چه اتفاقی
میفته؟
مثلا زمان و این مکان چه تأثیری داره که آقا تو عقلت مثلا
نه اینا فرهنگه، به خاطر فرهنگ اجتماعیه. یعنی انبیا میان زحمت میکشن یه محیط اجتماعی امت رو پدید میارن، این به صورت فرهنگی منتقل میشه به نسل بعد. یعنی اینطور نیستش که هر آدمی بسم الله الرحمن الرحیم از صفر کلیدشو میزنی رشد میکنه بعد آدم بعدی از صفر کلیدو. نه آقا، شما وقتی یه خانواده‌ای رو تربیت بکنی، یه امت، یه شهر، بعد نسل بعدی نسل بعدی نسل بعدی همینطور تربیت میشن دیگه، نسل بعدی میره رو بالاتر از نسل قبلی قرار میگیره. نمیخوام بگم قضیه 100% خطیه، قضیه 100% خطی نیست. آقا آیه امامی اینجاست، امامی اینجاست، اگه اومد هیچ کن نمیاد. همه چی روش میکنه انسان، امت اسلامی طبعا امت رو روش ویژگی اساسیش، ویژگی اساسی انسان ثابت آدمی عقل داره، رو داره، نه ویژگی ها یعنی استعداده انسان، استعداده انسانی یکسانه، به فعلیت رسیدن ها در طول تاریخ متفاوته. ما از اول بشریت تا زمان حضرت ابراهیم بشریت در حال تکامل داریم دیگه، لذا شریعت از زمان حضرت ابراهیم به بعد یه حال داره، تا قبل از حضرت ابراهیم حالهای متعدد داره. درسته؟ زمان نهازا یا قبل از
بعد از این
بزرگوار
کسی داریم به
نهازا برسه؟ سلطان من الابنه و قلیل آمده.
اون روش میکنه
هویت اجتماعی. آره امت فعلی ما از امت از رسول الله برتره. این دو تا قاعده است. شما اگر میخواهید قلیل من الان امت، نه امت به هویت اجتماعی و فرهنگی شه، ولی افراد نه، افراد اصلا فهم میکنن. یه افرادی شما یه ممکنه که قبلا زیاد بشی بعدا کم بشی. سلت و من الان و سلت و من الان دیگه امت با سله و سله معلوم میکنن دیگه. سلت و من الان و سلت و من الان یعنی تو چی؟
اصابیان.
امت با اصابیان میشه. بله و سابقون از سابقون اینا فهم میکنن، قلیلشون من الاخرین. این عجیب ها، نیاز به تحلیل بیشتر داره. ولی عرض کردم امت هویت جمعیش با اصحاب یمینه و شما اون افراد ویژه هستن توی جامعه، ولی خیلی وقتا جبران کننده از هویت امت. یعنی شما میگی تو امت از رسول اگه سلمان نباشه دیگه این جامعه بلمرتله، همون قدم با حضرت نبی نبی اکرم نیست. ولی تو این جامعه سلمان هم نداشی یا کم داشی، خب یه امام خمینی بسته، بقیه همراه میکنم میان جلو. واقعی هم فرسنگ ها فاصله داشته باشن این اتفاق خیلی ناگواری نمیفته. خب بسته دیگه، باش میکنم. بله
خب
نه تا فردا عرض کردم کلیات رو کار کنیم. کلیات یعنی که چند فصل، چند باب، چقدر روایت داره، محتوای این رو بسید دست داشت چند این آقا بنویسید توی تابلو کلاس چی ما میخوایم توی تکمیل، این که چند تا باب با داریم، محتوای هر کدوم این از باب چیه، چه محتوایی داره روایت ما.
سلام
کن رجالی هم برای فردا کن. برای فردا تنها اینو من تلقی بود که تا امروز فرستادیم، اون چیزی که تا امروز دیروز فرستادیم امروز تلقی میفرستیم همون باب نبی اکرم به نه تا قرار داد اونو برای رجالی شد. پس چی شد؟ من بین نیستم تا دن بیدیم
بیدیم بیدیم بیدیم
سرپرسلهای سرفصل ها متون. یعنی شما بدون رجالش برید سرفصل ها متون رو یه داره ببینید گزارش بکنید. این کار اوله. کار دوم هم بررسی رجالی روایات هست. و عفو عن ناسب الظالم.
تکلیف یک شنبه
یک شنبه چنده؟
25 جام یه جا با خط خودتون یه لطف دیگه ای داره باید که باز من بخواهم بیشتر باعثیت
بیشتر
آشان. آره
نه را میبینیم جلسه فردا مجبورت میشه باعثیت خب من که بزن دستم
ارشاد بابا
این ارشاد جا داریم ارشاد
این از جنس آیات سوره بقره است. بالاخره میگن آقا چجوری اینجوری بکنین اونجوری بکنین بابا بریم انجام بدین دیگه.
وقتی نبوردن
قنوت که هست رکوع هم هست سجدم قنوت دارم
سجدم مثلا میام.
بله خب الان تو سنت مسیحی یه سجده ندارن توی نمازشون. یه داستانی هست یه مقدار برمیاد به سنت یهود. سر یهود روز سجده خیلی حساس بود. اون قضیه حتت و نغفر لکم خطایاکم سر همین قصه با سجده کنار نمیدن ولذا ادخل الباب سجده که بود الان اینا رکوع میکنن. همین الان هم که جلوی دیوار مقدس قرار میگیرن دیدین دیگه با جلوی دیوار که با میسته سجده رکوع میکنن. این هم تا این میبینی اینجوری اینجوری میکنن این نیست که ذکر داره میگه آیه داره رکوع میکنه ذکر میگه رکوع میکنه ذکر مثلا همین الان دیدین ما تو بعضی وقت بعضی از نمازامون تو میخونیم اون داره هی رکوع میکنه هی رکوع داره میکنه پشت سر.
شبیه
حرکات صوفیا. اونا که سجده
میشه. یعنی تورات و انجیل تأیید نشده الان واقعا نیست؟
قرآن؟
یا اونا چیزاشون سینه به سینه دارم؟
اگه دیگه پاسخ
دارم؟ دست به دست میگردن بین خودشون دیگه شد دست کسی نمیدن؟
دست به دست هم نگردنن بین خودشون؟ الان اولا که اصلا هست، یعنی اون نسخ دیگه کتاب مقدس هست، ولی یه کسی که بررسی روایت میکنه، روایت یهود بررسی میکنه، آخرش میرسه به این که دو دوستای چهار تاست روایت اینشون که جمعه، همه روایت تو تلموده دیگه، تلمود جمعه بین دستفتین تو تلمود است. کسی که تیز باشه آخر مثل سنی هست دیگه، درسته که روایت قرقاتی دارن سنی ها، ولی کسی که اهل تحقیق باشه آخرش میفهمه.
روایت از علی موسی علیه السلام
که
با علماشون
بحث کردن،
اونجا حضرت داره با همین
تورات انجیل موجود تایید شده، برای همین تورات انجیل که همین الان ما داریم
این هم
اثبات شیجوریه
که این همونه که
زمان پیغمبر بوده. خب خودشون دارن میگن، این حرف خود یهودی هست، مسیحا، یهودی ها مسیحا میگن آقا
میتونیم ممنونتان
ممکن توی این هزار خورده
تحریف کرده باشن،
نه توی این مدت هم بالاخره عرض کردم تشیش دلیل آوردن میگه تشیش دلیل آوردن، یکیش برمیگرد به تناسب مناسبت هایی که مسلمان با اینا داشتن، نمیتونستن راحت انگیزه تعریف اینه که مثلا جلو مسلمان سیابه بگیرن دیگه، عمدتا تغییر جدی نمیشه، تغییر اصلا حدید نمیاد. کتاب مثلا نگاه کنیم به متن میگه من متن یه که مسلمی دارم بهش ارجاع میدم، مثلا تو متون خودمون تو ارجاعاتی که اونا داشتن، چون اونا تو بستر حیات اسلامی دیگه شروع کردن به دین، شما امپراتوری بیزانس تا شروع مشرقی اومده بودن تو دایره اسلامی، لذا در تعامل بودن دیگه، لذا به زبان عربی می نوشتن، می دیدن، تماس داشتن. الان که تماس ما با مسیح یاد کم شده و یهودی الان که تماس خیلی زیاد بود دیگه، نمیتونست اینقدر راحت فردا به مردمش بگه آی مردم این مسلمان ها فهمیدن هم پس تحریف، بعدش هم قرآن با چینا رو گرفت دیگه، اونم گفت من هم امیون لای علمان کتاب الا امانیه، یعنی من اینا اهل علمشون میتونستم بشینم با هم دیگه، ولی خب اهل علم یه طبق کوچیک باشه میشه، طبق بزرگ باشه خیلی راحت نمیشه، بعد دو دسته میشن اینا، یه دیگه تحریف کنه یه دیگه میگه آقا چرا تحریف داری میکنی، با میستین یه جریان دیگه توی اینا پدیده، لذا نداریم ما یه همچی چیزی رو، اون جریانات که تونستن جمع جورش کردن، مثل مثلا بله اصلاحاتی که توی اعتقادات بود، مثلا توی اون متونه توی اندیشه کلامیشون اینا تغییر جدی کردن، تو اندیشه کلامی بعد از اسلام تغییر اینقدر جدی میشه که شروع میکنن به مثلا قرون وسطا قدیم میاد و اتفاقاتی که بعد از اون میفته، ولی قبلش هم اختلافات جدیه، مثلا اصلاحات نیقیه و اون جنبندی تثلیث و خب
سلام علیکم.